أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على التقوى من الله ورزوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف حار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است در ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه مباحث رو تعقیب کنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 107 و آیات بعد از آن است که ماجرای بسیار غم‌انگیزی رو حضرت باری تعالی در طی چند آیه مطرح می فرماید. فرمود و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، اون کسانی که گرفتند اتخاذ کردند مسجدی را به عنوان این مقاصد، بنا نهادند مسجدی را برای ضرار، کفر، تفریق، ارصاد. پس کردم این آیه شریفه به ماجرای بسیار مهمی در تاریخ اسلام اشاره می کند که ناگزیریم ابتداءً مختصری در این جهت مقدمه ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان، آنگاه آیات رو باز بکنیم. این آیه به اتفاق جمعی مفسران منوط و مربوط به ماجرایی است که این تحت عنوان همین کلمه ابتدایی که در این آیه وجود دارد به عنوان ماجرای مسجد ضرار معروف است در میان مسلمانان. همزمان با حوادث دیگری که این سوره مبارکه توبه مطرح می کند، یعنی همون ماجرای تبوک قبل از آن، بعد از آن که حول و حوش اون سالهای پایانی عمر نبی مکرم است که انعکاس در سوره شریفه توبه دارد، یکی از حوادث دلخراش و غم‌انگیز اون سالها این بود که قبل از غزوه و حرکت به سوی تبوک، عده‌ای از مسلمانانی که اینها در ناحیه قبا ساکن بودند نزدیک به مدینه آمدند نزد نبی مکرم اسلام قبیله بنی سالم که یا رسول الله، ما احساس میکنیم که مقداری بعد با مسجد قبا برای ما مشکل زاست، ما ناتوانانی داریم، افراد عنیدی داریم، عاجزی داریم که اینها مشکل براشون بخوان به مسجد قبا آمد و شد کنن، خصوصا در شرایط غیرعادی، در هوای نمیدانم سرد، در شب و غیره. اگر اجازه بفرمایید که ما یه مسجدی رو پیش بینی کنیم و بنا کنیم نزدیک و در میان قبیله خودمون که چندان فاصله‌ای با مدینه ندارد، این بسیار موجب شادمانی ماست که می توانیم استفاده عبادی بیشتری بکنیم و در این حال یه مرکز تجمع مسلمانان هم تحت عنوان مسجد باشد. پیغمبر مکرم اسلام قبل از رفتن به سوی تبوک بود که برخورد با این مطلب فرمودند و اشاره کردند پیغمبر که مانع نیست مثلا اینکه مسلمانان بخواهند همتی کنند و مسجدی رو بنا کنند تحت این عنوان همین مقدار. رسول مکرم اسلام به سوی تبوک رفتند و بازگشتند از ماجرای تبوک. هنگامی که برگشتن هنوز پیغمبر وارد مدینه نشدند. همین گروه و جماعت بانیان مسجد به نزد پیغمبر مکرم اسلام آمدند که یا رسول الله، ما در مدت نبود شما توانستیم به هر حال این مسجد رو پابرجا کنیم. البته استهزار دارید، مسجد که گفته می شود در صدر اسلام، نه اون مسجدی که الان در ذهن ما و شما می آید از بناهای اسلامی. خود این مسجد النبی که الان این شکوه و جلال 8 هکتاری اون رو، یعنی 80,000 متری اون رو می بینید و شاهدید، این مسجد مساحت اولیه اون مشخص در این تحدید حدودی که الان گاه عزیزان التفات فرمودید. این مسجد یه حصاری داشت، حتی سقف هم مسجد النبی که توسط پیغمبر بنا نهاده می شود سقف هم نداشته است، مسقف هم نبوده است. گاهی مقداری حسیری چیزی چوبهایی رو اینها رو قرار می دادن که چنی سایی در کنارهای دیوار قرار بدهد و ایجاد کند. بلا سقف کاملی همین مسجد نداشت، زمین اون هم همون خاک معمول بوده است و بر روی همون خاک قاعدتا مسلمانان می نشستند در بنای اول مسجد، تا اون که بعد به تدریج خوبی مقداری موقعیت مسلمانان بهتر شد و شکوه بیشتری پیدا کرد. بنابراین اینها اومدند و زود یه بنای رو پابرجا کردند و دیواری نهادند و یه سقف به تعبیر ما پوشالی هم بر اون گذاردند و شد یه مسجد. پیغمبر بازگشتند از تبوک، یا رسول الله، ما مسجدمون رو ساختیم اما دوست می‌داریم که اون روبان افتتاح مسجد را شما ببرید و دوست می‌داریم که شما بیایید و در مسجد نماز گذارید و چنین توفیقی رو به ما بدید و افتخاری به ما بدید. البته خب بعضن استفاده از این مسجد با همون عنوان می‌کردم قبل از آمدن پیغمبر. رسول خدا یه مقداری ابتداعاً تعلل کردند و دست نگاه داشتند و چیزی نفرمودند. مجدد که تقاضا مطرح شد، پیغمبر برخلاف توقع این جماعت و گروه دیگری از مسلمانان یه فرمان شدید و اکیدی که برای گروهی مفهوم نبود صادر کردند. با اون فرمان چیزی نبود جز تخریب و زیر رو کردن مسجد این جماعت و گروه بنی سالم. حتی در بعض از نقلها ما از زبان جابر بن عبدالله انصاری داریم که جابر بن عبدالله انصاری میگوید من دودی که از آتش مسجد ضرار برمیخواست با چشم خود دیدم. شاید پیغمبر دستور آتش زدن مسجد رو صادر فرمودند، بنابر شهادت پاره از صحابی صادق پیغمبر مکرم اسلام. به هر تقدیر پیغمبر دستور حدم و نابودی مسجد رو صادر فرمودند. به جای اون که در آن نماز بگذارند، دستور تخریب و نابودی مسجد رو صادر فرمودند. کار انجام شد و مسلمانان مثل این که متحیر ماندند که این فرمایش پیغمبر چه بوده. خواصی از یاران پیغمبر می دانستند نشانه های تاریخی مشخص است، اما شاید عموم جامعه توجیه نبودند در این جهت که این چه اقدامی بود که پیغمبر مکرم اسلام کردند. ما می دانید خوب حرمت مسجد اگر در یه مکانی مسجد بنا شود و به تعبیر فقهی اون صیغه بنا مسجد در اونجا خونده بشه، اعتقاد اسلامی ما این است که من تخوم الارض الی انام السما، یعنی از طبقات زیرین زمین تا هر اون که به تراکم بالا برود، تمام اینها متعلق به مسجد است و اون قداست و ویژگی خودش رو پیدا می کند. مسجد نباید زمین اون تغییر و تبدیل پیدا کند مگر در یه شرایط ویژه بسیار حاد حساسی است که ممکن است چنین اجازه‌ای صادر شود. خب این مسجدی که این خصوصیت رو دارد، این احترام دارد، تقدس دارد، ریگ اون، فرش اون، نمیدانم در اون، دیوار اون، کسی حق ندارد با کوچکترین آمیدگی وارد مسجد بشود. پیغمبر دستور میدهد این مسجد رو با آتش بکشند، سقف اون خراب کنند ولو اینکه اهل اون درون اون باشند. آیا این چه دستور اکید و شدیدی است که رسول خدا صادر فرموده اند؟ برای مسلمانان بعضن برای گروهی توجیه نمی شود. باید خدای پیامبر مستندات پیامبر را در این جهت بازگو بفرماید. آیات شریفه نازل شد: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. این مسجد مسجد نیست، این مسجدی است که با چهار انگیزه ساخته شده است، چهار علت در بنای این مسجد وجود دارد. این مسجدی است که اتخاذ کرده اند سازندگان و بانیان او که یک ضرارند. اساساً این کلمه مسجد ضرار از این واژه قرآنی گرفته می شود. کلمه ضرار به معنای زیان رساندن به غیر است، علل قاعده. اون هم زیان رساندن دو گونه است، به غیر، به دیگران، به مردم، به جامعه. گاه انسان یه ضرری رو به کسی میزند اما هیچ تعمد و قصدی و غرضی در این کار ندارد. یه اشتباهی از انسان سر میزند، آدمی به خطا دست انسان جایی میخورد، پای انسان جایی میخورد، در حال انسان به گونه یه اشتباهی رو انجام میدهد که هیچ تعمد و قصدی در آن ندارد اما دامن انسانی رو میگیرد. اما گاه آدمی به قصد و نیت اضرار به غیر، به قصد و نیت ضربه زدن به دیگران اقدامی می کند، نوعاً این رو ضرار می گویند. این جماعت کسانی بودند که بنیاد اول فکری اینها و نیت اول این جماعت در ساختن مسجد زیان و ضرر زدن به جامعه اسلامی و مسلمانان بود. اینها کیند؟ اینها گروهی از منافقان حرفه‌ای مدینه اند که جماعتی رو علم کردند، پیش فرستادند که در پشت سر اونها مقاصد خودشون رو پیاده کنند. الان توضیح خواهم داد، این چهار عنوان رو عرض کنم. دوم، به کفر. هدف اینها ساختن مسجد آبادان کردن دین خدا نیست، بلکه تخریب دین خداست. پس این مسجد مسجد نیست، این یه عنوان است، این یه نقابی است که سازندگان این مسجد به صورت دادن که در پس این عنوان مسجد و ساختن این بنای دینی به پاری از مقاصد و اهداف خیش دست پیدا کنند و از اون حالات به اصطلاح درونی خودشون رو به تدریج به جامعه منتقل کنند. دوم، کفر. سوم، و تفریقا بین المؤمنین. این جماعتی که قصد زیان زدن به جامعه اسلامی دارند و میخواهند به نوعی اسلام برچینند و کفر جانشین آن کنند، میدانند که یکی از راه‌های رسیدن به مقصودشون آن است که اتحاد و تجمع و اجتماع مسلمانان رو تبدیل به تفرقه و جدایی و تشتت کنند. لذا یکی از انگیزه ها و تفریقا این است که تفریق بین جامعه مسلمانی ایجاد کنند و بین مسلمانان، این سه بین مؤمنین. چهارم، و ارسادن. این عجب تکان دهنده است. اینها در پی اون بودن که یک ارسادی درست کنند، چهارم انگیزه شون، لمن حارب الله و رسوله، برای اون کسانی که میخواهند با خدا و رسول در جنگ درآیند و مبارزه کنند. اینها میخواستند به تعبیر امروز ما یک خانه تیمی بسازند، اینها میخواستند یک کمینگاهی را، یک رصدگاهی را، یک محلی را، یک لانه جاسوسی را بنا کنند و بسازند که از طریق آن بتوانند پیغمبر را و امت اسلام را زیر نظر بگیرند، پایگاهی برای خودشون بسازند و اونگاه اهداف خودشون رو از اونجا سامان دهند و ترتیب دهند و علیه پیغمبر و مسلمانان به تدریج کارهای خودشون رو شروع کنند. اینها بالاخره یه پایگاهی بیف گوش پیغمبر در مدینه نیاز دارند، درون مدینه نمی شود، قبا رو ترجیح دادند که در قبا یه چنین پایگاهی رو بسازند. چهار انگیزه رو خداوند سبحان مطرح می کند. ادامه آیه رو گوش کنید. وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. و اینها کسانی هستند که هر آینه مؤکداً حلف، سوگند و قسم یاد می کنند که ما در ساختن این مسجد هیچ اراده‌ای نکردیم الا الحسنى، جز نیکویی، جز حسن، به این که یه خدمتی می خواهیم به خدا و خلق و پیغمبر بکنیم. اما والله یشهد انهم لکاذبون. هیچ شاهدی نیاز نیست باشد. خدایی که آگاه به ضمایر و درون این جماعت است، مسلمانان، دارد شهادت میدهد به شما در کریمه مبارکه. خدا شهادت میدهد که اینها هر آینه دروغ گویند و دروغ میگویند و چنین مقصد حسنی و نیکی را ندارند، بلکه اهداف اونها اون چهار جمله است که در صدر آیه به ابتدای سخن خداوند سبحان در آیه 107 مطرح میکنه. خب پس مشخص شد که این نقشه ها چیست. عده از مفسرین وقتی سخن به اینجا میرسد ماجرایی رو مطرح میکنن که اصلا میگن این یه هدایت بیرونی بوده است، این از داخل خود مدینه شاید ریشه های اون شکل نگرفته است. یه کسی بود دوست می‌داشت به نوعی رقابت با پیغمبر بکنن، حالا این شبپری بیش نیست، اما به نوعی دوست می‌داشت اون حسابت های درونی نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم موجب می‌شد که اقداماتی بکند. آقایی به نام ابو عامر راهب، این زمانی عرض به خدمتون به مسیحیت، این عرب بود اما به مسیحیت گرایش پیدا کرده بود و جزء موقعیتی هم برای خودش در میان جماعتی از اهل کتاب مدینه دست و پا کرده بود، موقعیتی پیدا کرد. با آمدن پیغمبر و ظهور اسلام و اومدن پیغمبر به هجرت نبی مکرم به مدینه، بازار این فرد کاسد شد و کساب شد. یه احساس رقابتی رو احساس میکرد، یاد میکرد میتواند شانه به شانه پیغمبر حرکت کند. خب این با این توان محدود عاجزانه و نبی مکرم در اون افق برتر و بالا و عالی، کار به اونجا رسید که خب محدود شد، جماعت رهایش کردن، اون موقعیت خاصش پیدا شد، از مدینه گریخت به سوی مکه. همون سالهای اول جنگ با پیغمبر و اهل مدینه رو یکی از کسانی که هدایت میکرد و طرح میداد برای شیوه های مبارزه حتی با پیغمبر به مکیان و قرشیان و بت‌پرستان، همین آقای ابو عامر راهب بود که برای خودش به تعبیر ما کشیشی شده بود. همین آقا بود که هدایت میکرد پاره از زمینه ها رو. اما با موفقیت ها و توفیقی که پیغمبر در جنگ خندق و احزاب پیدا کردند و دیگه اون شاخ مشرکین شکست، فتح مکه پیش آمد و اون قضایا پیش آمد، این آقای ابو عامر گریخت، چون زمینه مسیحیت داشت به طرف روم، به تعبیر ما به طرف بیزانس، به طرف امپراتوری روم و پایگاه مسیحیت گریخت. اون چه مورخین می نویسند و تاریخ نویسان گفتند اینه که یه ارتباطات مخفی این آقای ابو عامر با منافقین مخصوصا یهودیان مدینه برقرار کرد. یکی از طرح‌ها و نقشه‌هایشون داد همین بود که شما نیاز به یه پایگاه قوی حساب شده‌ای در مدینه دارید، شما باید یه پایگاه اونجا داشته باشید تا ما بتوانیم کمک‌های خارجی را، خوب دقت بفرمایید، کمک‌های خارجی رو منتقل کنیم و از اونجا بتوانیم جذب نیرو کنیم در میان جامعه اسلامی و بتوانیم به تدریج پشت پیغمبر را خالی کنیم. بنابراین این نقشه عجیبی بود، این ماجرای مسجد زرار، این نقشه‌ای که در آن عوامل خارجی و بیگانه نقش دارند، یه مهرهایی که بینابین کار میکنند مانند ابو عامرها نقش دارند، منافقین بدنیت و بدتینت مکه نقش دارند، یه جماعتی از افراد ساده دل و نادان متاسفانه و سفیه هم در این ماجرا دارند، آتش بیار معرکه میشند. این جماعت هم نقش دارند، یه اتحاد شومی شکل گرفته است تا در یه قالب مقدس و در یه چهره زیبایی یه ضربه مهلک به ساحت نبی مکرم و شرع مقدس اسلام وارد بشه. رسول خدا طبق فرمان الهی نهایت فرمودید اون عمل رو انجام دادند، اما برای توجیه جامعه، چه اون روز چه هر روز، چه فرداها چه امروز، برای همیشه که این موضع مشخص باشد که الان توضیح میدم فواید این بحث رو خدمت عزیزان، این آیات محکم اومد اما خداوند رها نکرد، ادامه داد: یا رسول الله، اینا از تو توقع میکنن که شما به اون مسجد بروی، لا تقم فیه ابدا، شما نباید قیام کنید هرگز در اون مسجد. یعنی لا تقوم یعنی چه؟ استهزار دارید با اون کسانی که به طور کلی شب رو زندهداری می کنند، شب ها همیشه حالت تهجد رو دارند و توفیق سحر رو از دست نمی دهند، بینها چی میگن در عرف روایات و لسان اهل بیت علیهم السلام؟ بینها میگن قائم اللیل امن هو قانتون آنا اللیل، اون قانت، اون قنوت در شب، در روایات از اون تعبیر میشه به قائم اللیل، اون کسی که شب رو ایستاده است. یعنی شب رو ایستاده است یعنی چه؟ یعنی یصلی فی اللیل، یعنی در شب نماز میگذارد. خود کلمه قیام به اصطلاح معادل با نماز به کار برده شده است در فرمایشات معصومین. گاهی میبینید از نماز در قرآن تعبیر به تسبیح میشه، گاه از نماز در قرآن تعبیر به ذکر میشه. از اجزاء نماز تعابیر کل رو حضرت باری تعالی در قرآن اراده میکنند. ارکعوا مراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، یعنی چی؟ یعنی صلوا مع مصلین. اینو دلیل جماعت میدانن فقها، ارکعوا مراکعین رو دلیل استحباب جماعت میدانن، این ارکعوا مراکعین رو، حالی که اشاره به رکوع است میگن نه نه، این اشاره به کل صلات است. در اینجا هم قیام به هر حال به نوعی رکنمایی رکن نیست در نماز در جای خودش، حالا اون کدوم قیامی که رکن است و اون بحثای خاص رو دارد در جای خودش بماند. در اینجا خداوند فرمود لا تقم فیها ابدا، یعنی لا تصلی، پیغمبر ابدا در این مسجد شما نباید نماز بگذارید، این خانه فساد است، این خانه نفاق است، این خانه تخریب به دین خداست. لا تقم فیها ابدا، آنی که برای شما محترم است چیست؟ لمسجدن اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، آن مسجدی که بنیاد نهاده شده است، تأسیس شده است بر تقوا، از ابتداء بر خلاف این مسجد و این بنایی که بر اساس زرار و کفر و تفریق و ارصاد بنا نهاده شده است، این بنایی که ما میگوییم بر اساس تقوا و بر اساس فضیلت بنیاد نهاده شده است، چنین مسجدی که از ابتدا اون با تقوا خشت ابتدایی اون نهاده شده است، سزاوارتر است که تو یا رسول الله در اون نماز بگذاری. به اتفاق عمده مفسرین مخصوصا از حضرات معصومین علیهم السلام، از زبان زوات مقدس اهل بیت محمد و آل محمد، روایات متعدد داریم که این مسجدی که اشاره می شود لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، این مسجد قباء است، اینو فراوان داریم روایات مسلم از ناحیه معصومین علیهم السلام. و قرآن تاریخی هم همین رو تایید می کند، چون اینها منطقه قباء رو زیر نظر داشتن، مسجدی که اینها ساختن در همون محدوده بود، یه قدری با مسجد قبا فاصله داشت، یعنی یه رقابتی با مسجد قبا ایجاد کرده بودند. خداوند هم در مقام مقایسه مسجد قبا رو ترفیع میدهد و اون رو به زیر میکشد موقعیتش رو. فرمود یا رسول الله این مسجد سزاوار است که شما در اون قیام کنید و نماز بگذارید. البته این رو هم میدونید که بزرگان باز در تاریخ اسلام معتقدند که اولین مسجدی که در اسلام بنا نهاده شد، اولین مسجدی که در اسلام بنا نهاده شد همین مسجد است، یعنی مسجد قباء است که تقدم بر مسجد النبی دارد. یعنی پیغمبر هنگامی که از مکه مکرمه هجرت کردن میخواستن وارد مدینه بشند، وارد مدینه نشدن، رسول خدا در منطقه قباء ایستادن، توقف فرمودن، فرمودن تا ابوالحسن علی ابن ابی طالب به من ملحق نشه من وارد مدینه نمیشم، باید علی بیاید، اونگاه با هم به مدینه میزنیم. امیر المومنین اومدن، ملحقه پیغمبر شدن، رسول خدا وارد مدینه شدن. در این مدتی که پیغمبر در قبا علل معروف تا حدود 15 روز گفتن مورخین توقف داشتن، یه بنای این چنینی رسول خدا بنا نهادن، دستور به عرض به خدمتون انتخاب این محب رو دادن که اینجا رو مسجدی بنا میکنید و با همون بیانی که عرض کردم دیواری به حصاری خودشون فرمودن دورم کشیده شد و این شدی بنای مسجد. و میشه گفت همینطور که عرض کردم اولین مسجد در شهر مقدس اسلام اینجاست، همین مسجد قباست بعد از هجرت نبی مکرم اسلام. فرمود احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. در این مسجدی که ما میگوییم پیغمبر برو نماز بگذار و در این مسجد بیست و قیام کن، در اینجا مردانی هستند، انسانهایی هستند، مؤمنینی هستند که اینها دوست می‌دارند پاکیزه باشند، اینها تمایل به فضائل دارند، اینها محبت به خوبی ها دارند. و میدانی یا رسول الله خداوند چنین افرادی رو دوست می‌دارد، خداوند کسانی رو دوست می‌دارد که در وادی تطهیر خودشون قدم برمی‌دارند، اینها پاکی ها رو دوست دارند، فضائل رو دوست دارند و طهارت نفس وجود رو دوست می‌دارند و می‌پسندند. یه تأیید بسیار زیبایی و حضرت باری تعالی از کسانی می کند که به مسجد قبا آمده شد دارند. آن کسانی که امارت به این مسجد دادند و آبادان کردند این مسجد رو، خداوند یه اشاره به شخصیت اونها می کند. حالا من قبل از این که افمن اسس بنیان او، یا بگذارید حالا این قسمت هم بگم خدمت عزیزان، بعد برگردم و کلی بحث رو، اون هماهنگی لازم بحث رو خدمت عزیزان بازگو کنم. افمن اسس، چرا پیغمبر اون رو رها کن به این رو بگیر؟ افمن اسس بنیانه على تقوا من الله و رضوان خیر اما اسس بنیانه على شفا جرف النهار؟ آیا نه این است؟ این بحث منطقی است، کاملا ذهن هر سلیم و انسان عاقلی میپسندد این حرف رو. آیا آن چه اسس بنیانه، اساس نهاده شده است، بنیان اون و بنا اون مسجد، علا تقوا من الله، بر تقوای از خداوند سبحان، بر اساس اصول تقوایی این مسجد بنا نهاده شده است، و رضوان و برای خوشنودی و تحصیل رضای خداوند چنین قدمی برداشته شده است، آیا این بهتر نیست؟ آیا این پسندیده است و خیر است؟ یا آنی که اساس بنیانه، بنیاد و بنیان اون رو نهاده اند، علا شفا جروفن هار، علا شفا جروفن هار، تأکید می کنم این کلمه از اصطلاحات قرآنیست، علا شفا جروفن هار، این از اصطلاحات قرآنیست، این کلمه رو زیاد داریم، من باز می کنم در فرماشات معصومین هم داریم. کلمه شفا به طور کلی در لغت عرب به معنای طرف و شیعه، انتها و شیعه، کنار هر شیعی را شفا می گویم، کناره های شیعی را شفا می گویم. استعذار دارید وقتی که شما عرض به خدمتون گرفتار می شوید، این ابتلاعات میاد وجود انسان رو می گیرد، دستتون بر می دارید می گید یا من اسمه دبا و ذکره شفا. اونجا از خداوند سبحان طلب شفا و شفا، هر دو کلمه صحیح هست، طلب شفا می کنید. یعنی چی؟ یعنی میگید خدایا اگر مرحمتی میکنی و لطفی میکنی، ما رو از دامن بیماری و مرض به در آور و ما رو کنار بکش از بیماری، ما رو به کنارهای صحت برسان. اساسا خود شفا یعنی از بیماری بیرون آمدن، به کنار رفتن و به مرز صحت و سلامتی پا گذاردن. اصلا شفا رو که شفا میگن از همین ماده میاد، خود کلمه شفا کناره شیء است، کناره شیء است. علا شفا، آنی که بنا نهاده شده است، علا شفا، شفا جروفن، جروف در لغت عرض به خدمت عزیزان لبه پرتگاه گفته میشه، یعنی در اصل اون قسمت هایی از رود که آب میاد، سیلاب میاد میزند، کناره ایجاد میکند، از زیر تخریب میکند، این رسوب ایجاد می کند، و بعد این قسمت های بالا که بیرون از سطح آب است باقی می ماند، از درون تهی می شه اما بالا می ماند. این خطرناکه، اینجای کناره دریا یا کناره مثلا دریا که نه، کناره رود است، که شما اگر اون بالا بیستید وزن سنگینی باشد به زیر می آید. این رو میگن جروف. دقیقا کلمه جروف این معنا رو دارد، این لبه های این چنینی که آمده است، پرت گونه زیر آن خالیست و هر لحظه احتمال سقوط آن داده می شود. علا شفا جروف هارم، کلمه هار به معنای حدم، هاره به معنای حدم، به معنای نابودی، سقوط، تخریب. آیا این بنایی که نهاده شده است بر کنار یه پرتگاهی که زیر اون خالی است و هر لحظه در حال حدم و سقوط است، فنهار بهی فی نار جهنم، و آنگاه سقوط پیدا می کند و کشیده می شود به سوی آتش جهنم و قهر خداوند سبحان، آیا اون بنا تقوایی فضیلت و ارزش دارد، یا این بنایی که بنیاد این چنین سست و ناپسند و بیمقدار است؟ الله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند جماعت ظالم رو هدایت نمی کند و حمایت نخواهد کرد. عرض می کنم خدمت سروران معظم، این طرحی که اینجا مطرح شد و این نقشه‌ای که اینجا کشیده شد، خب اگر بررسی بفرمایید ببینید جماعتی آمدن مسجدی ساختند، اینها آمدن یه بنای عبادی رو ساختند و این بنا عبادی یه مرکز ذکر، مرکز عرض به خدمت عزیزان اجتماع مسلمانان، اون هم با اون فضیلتی که در باب مسجد داریم، گاهی اونقدر این بحث رو اونچنان مطرح کردن از باب کنایه بحث، من بنا مسجدن ولو کمفحص قطاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. اگر کسی مسجدی بسازد ولو این که به مقدار یه سینه مرغ باشد، یعنی اون مقداری که مرغ پال می کند و زیر سینه‌اش جایی باز می کند، بنا الله له بیتن فی الجنه، خدا برای او خانه‌ای در بهشت می سازد. این کنایه، یعنی ولو این که مسجد بزرگی نباشه، ولو مسجد باشکوهی نباشد، یه مسجد کوچکی باشد. خب این آهان، اما خداوند می بینید که در نهایت شدت و در نهایت تندی حمله به این مسجد سازان به این مسجد می کند و پیغمبر هم به امر خداوند تخریبان می کند. علتی که اینجا وجود دارد، این چهار علتی بود که خدمت عزیزان گفتیم، اما یه بحثی رو می شود استفاده کرد سروران معظم، که اعمالی که ما انسانها انجام می دیم ملاک صورت اعمال ما نیست. آن که ملاک عند الله و نزد خداوند سبحانه است، آن نیاتیست که ما در اعمال داریم، آن نیات ماست که تعیین کننده است. همان جمله‌ای که خود سروران معظم محفوظ دارید در ذهنتون، انما الاعمال بالنیات. این نیات ما انسان هاست. صورت نماز خواندن برای همه دیده می شود، صورت پاره از عبادات برای همه دیده می شود و خیلی از مسائل دیگری که ما تحت عنوان عبادات وظائف انجام می دیم. اما آن که می تواند فضیلت نماز شما رو تعریف کند، آن که می تواند درصد نماز ما را با دیگران، انسانها را با دیگران متفاوت کند در بین خود مسلمانان، اون نیتیست که اینها در وظائفشون دارند. این نیات ماست که ارزش ما را در اعمال بالا می برد یا محک عمل ما را به زیر می کشد. پس بنابراین خود این نیت که میتواند اون محدوده عمل رو برای ما تعریف کند که در کدام دسته قرار میگیرد، جزء اعمال مقبول است یا جزء اعمال مردود است. اون نیتی که این جماعت دارند در صورت قضیه ساختن مسجد است، اما نیت اینها آن است که یه بنیاد شومی را برای تخریب دین خدا بسازند. دیگه طبیعی است این مسجد مسجد نیست، این یه لانه فسادی است که با تخریبش از میان برود. این یک. پس توجه بفرمایید، فضیلت عمل به صورت عمل تعیین و تعریف نمی شود. آنی که می تواند روح در پیکر عمل باشد، آنی که جوهر حقیقی اعمال ما انسانها را تعیین می کند، اون نیات ماست در اعمال. به همین دلیل شما اگر با یه دنیا صفا با یه نیت 100% متقربن الالله تبارک و تعالی اقدام به عملی بکنید. مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، این در جای خودش مطرح میکنم. اگر شما به نیت این که یه انسانیست، مثلا این یه کافر حربی ملحد و یه کسیست که وجود این آن به آن به لحظه به لحظه بنیاد دین خدا رو زیر سوال میبرد و شما میدونید شرعن مجوز از بین بردن این انسان رو دارید، با این نیت اسلحه رو پر میکنید، شلیک میکنید، گلوله رو رها میکنید. اما اتفاقا اون کسی که مورد اصابت گلوله شما قرار گرفت، شما اشتباه کردید. این یه مؤمن متقی با فضیلت بود، این نه یه کافر ملحد حربی اونچنانی که شما به قصد پای نهادن به بهش ماشه رو شلیک کردید، اما خود به یه مؤمن متقی که اگر در شرایط عادی آسیبی به اون بزنی جایگاه شما قعر جهنم است. چی میشه حکم شما در اینجا؟ شما یه مؤمن متقی رو کشتید، از میان بردید، ترور کردید یه مؤمنی را، آیا خدا با شما چه میکند؟ باور میکنید بنده از کنم شما در این جهت مصابید و ثواب میبرید طبق فرمایشات معصومین و عقاب ندارید؟ این چی چیزیست؟ این نیت شماست که داره مسئله رو تعریف میکنند. شما به نیت این که یک کافر ملحد رو دارید میکشید و 100% یه صدوم هم براتون هیچ ابهامی نیست که این همان کسیست که باید کشته بشه، همانیست که امام دستور قتل اون رو داده است، شما به انتصام امامتون کلام معصوم دارید این کار رو انجام میدهید، اما اشتباه در آمد مستاقن، این نبود. الله اکبر. و شما میگویند که آجرکم الله، خداوند به شما مزد عطا کند که چنین میگه به پاکیزه ای را داشتید، اما چه بکنیم که خطا در اومد. این معروف این جمله که فقیه و مجتهد هنگامی که میاد توان وجودی خودش رو صرف میکند بینی و بین الله، با سالهای تلاش و کوشش میرد تو متون دینی، تو کتاب، تو سنت، عقل رو میکاود، مواردی که میتواند از اجماع استفاده کند بهره میگیرد، زیر رو میکند این متون رو، استفاده میکند، فتوا صادر میکند. فردای قیامت مشخص میشه که این آقا فتواش خلاف دین خدا بود. فتوای این مجتهد، این مخطی بود، یعنی الان حکم واقعی را نمیداند، بر اساس ادله ظاهری استنباط فقهی میکند، یه حکمی صادر میکند. اینو ما میگیم حکم ظاهری در قبال اون حکم واقعی که عند الله است و خداوند میداند. این مجتهد اگر حکم ظاهری که استنباط کرد با حکم الله واقعی که وجود مقدس ولی عصر میداند، اگر یکی بود، به این مجتهد میگن مصاب و دو اجر عنایت میشود. اما اگر این حکم ظاهری که صادر کرد بدون هیچ اشتباه به نظر خودش و بدون هیچ کوتاهی، نه اینکه ادعای استفتا بکنند، حقا لیاقت این کار رو هم داشت و حکم رو استنباط کرد اما مخالف با حکم الله واقعی در آمد، برای این مجتهد هم کف میزنن ملائکه الله، به این هم ثواب میدن، متى یه ثواب میدن. للمختی اجر واحد و للمصاب اجران. این از چرا؟ تمام این از کجا برمیخیزد؟ از نیت برمیخیزد. این نیات ماست که مشخص میکنند ما چه کاری. این نیات ماست که اون ثواب و اجر رو، گاهی اگر به شما گفتن نیت المؤمن خیرون من عمله، به اینجا برمیگرده که نیت مؤمن بهتر است از عمل او. یعنی چی؟ یعنی مؤمن بنشیند نیت کند که خدایا من نیت کردم که الان من فردا صبح حرکت میکنم به کربلا میروم، نمیدارم من فردا امسال به حج میروم، من الان نیت کردم که 50 تا دختر رو جراز دادم. و بعد این نیت المؤمن خیر من عمله، بنشینیم پس ما فقط نیت کنیم، ما نیاز به کار دیگر نداریم. نه نه نه، این نیست. یه توجیهی که وجود داره در مسئله اینه که من درس کردم، یعنی بدانید نیت مؤمن خیلی حساس تر گاه از عمل او. این نیت که اصلا جلوه عمل می شود و چهره عمل را دگرگون می کند. این رو توجه داشته باشید عزیزان، بسیار حساس است. بینی و بین الله با خودتون حل کنید این مسئله را. اگر قدمی بر می دارید، اگر قلمی بر می دارید، اگر توانستید نیاتتون رو صادق کنید با خدای خودتون، امیدوار باشید. اگر نیت صادق در وجود ما نیست، هر عملی را و هر قدمی را که برداریم هیچ نمیتوانیم نه تکیه با اون کنیم و نمیتوانیم امیدی با اون داشته باشیم، مگر اینکه بدون رو هیچ کس هم نمیتواند نیت شما را بداند جز خودتون، که ان الانسان على نفسه بصیره. این خود شما هستید که میدانید چه کاری، ما خودمون میدانیم چه باید بکنیم. نکته دومی که در این ماجرا دیده میشود و خیلی مهم است اینه که حقا یکی از شیوه های برخوردی که از دیرباز انسان ها با هر طرحی، پدیده‌ای، مسئله‌ای دانستن که این موفق میشه و بالاخره کار خودش رو انجام میدهد این بود که همیشه سعی کردن هر موضوعی را و پدیده‌ای را و شیئی را اگر میخواهند ضربه بزنند، از میان ببرند، تضعیف کنند، از خود اون استفاده کنند، مقابله کنند با آن. این ضرب المثل رو گاهرز میکردن در بحث ها که الحدید و بالحدید یفلح، عرب میگوید آهن رو با آهن میتوان خورد کرد و شکست، هر چیزی رو با خودش میتوان شکست، هر جماعتی رو با خود اونها میشه تخریب کرد. اگر شما بخواید هر گروه اجتماعی رو خرابش کنید، از خودشون اگر یه جماعتی رو بتوانید به هر حال به عنوان نمادهای ناپسند معرفی کنید، بقیه اون جماعت هم تحت شعاع قرار میگیرن. این طرحی بوده است که هزاران سال سابقه داشته است. ساحت دین و معارف رو هم این بحث گرفته است. همیشه پیامبران الهی هنگامی که طرح‌های خودشون رو عرضه می‌کردند و انبیاء الهی مطالب خودشون به جامعه عرضه می‌کردند، دشمنان پیامبران یکی از شیوه‌های مبارزه با انبیاء رو این می‌دانستند که از طریق خود تعالیم پیامبران مقابله با اونها بکنند. به تعبیر امروزین ما، دین علیه دین، مذهب علیه مذهب، مسلمان علیه مسلمان، یهودی علیه یهودی، مسیحی علیه مسیحی. این طرحی بوده است که در طول تاریخ سابقه بسیار دیرینه این دارد و خیلی هم توفیقاتی اهلش از این پیدا کرده، این تشددهای در مذاهب و فرق و آراء مختلفی که میبینید از کجا برخواسته است؟ از همینجا برخواسته است. اینی که پیغمبر بگوید مثلا، حالا بران حدیث معروف که امت من 73 فرقه 72 فرقه میشنن چنین و چنان، و این که شما میبینید بعد از حضرت موسی، بعد از حضرت عیسی، این تشددها و تفرقه ها یکی از بزرگترین عوامل اون همین بوده است که مخالفان و بدخواهان پیامبران میومدن در قالب دین وارد میشدند و اونگاه طرح‌ها و شیطنت‌های خودشون رو اجرا میکردن و صرف میکردن، مسخ میکردن، حقیقت دین رو دگرگون و واژگون میکردن. اینجا میبینیم که یه نمونه بارز این رو خداوند دارد و باید از طریق مسجد رو خراب کرد. اینا میخوان مسجد بسازن که مسجد النبی رو بیفروخ کنند، اینا میخوان پایگاه بسازن امام جماعت به این مسجد وارد کنن که از طریق امام جماعت رو از بین ببرن و سرکوب کنن و نکدار و ملکوب کنن. این شیوه ایست که به هر حال باید نگران بود و باید ترسید و خیلی حساس و تکان دهنده است. حالا چه باید کرد که چنین نشود؟ شرطی نیست. هنگامی که انسان ها اون اعتقادات صافی و پاک و قوی در وجودشون باشد، طبیعی است تشخیص میدهند به نور ایمان، بین حق و باطل رو تشخیص میدهند، بین مدعی و صاحب حقیقت و دعوای حقیقی رو تمیز میدهند و تشخیص میدهند. اما هنگامی که بنیادهای فکری جامعه ضعیف باشد، هنگامی که مردم اون قوت فکر و ایمان رو نداشته باشند، قوت تأمل و تمیز و تشخیص رو نداشته باشند، ممکن است هر متاعی عرضه شود برای اونها جلوی داشته باشد، هر کسی که طرحی بندازد، هر رمالی که بیاید چیزی بگوید، احساس کنند که پروفسوریست و دانشمندیست که دارد طرح دینی عرضه می کند. ممکن است چنین و چنان باشد. تو این فضا هاست که به هر حال می توانند دی از آب گلالود ماهی بگیرند و کام خودشون ببرند. نکته دیگری که باز در این حال می‌بینیم در اینجا بسیار زیباست، خداوند سبحان وقتی که فرمود که یا رسول الله در اینجا نماز نخونید، وارد این مسجد نشید، اون مسجد ارزش دارد، آن مسجدی که اسس سعالت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. یا رسول الله، اون مسجدی ارزش دارد که از اول بنیاد اون بر تقوا نهاده شده باشد. یک. دوم، اون مسجدی ارزش دارد که در آن کسانی باشند، متصدیان، متولیان، آمران، اون کسانی که آباد میکنن اون رو، آبادان میکنن، اداره میکنن اون رو، آمده شد در اون دارن، انسانهایی باشند که اینها روحیه محبت به طهارت و پاکیزگی داشته باشند، انسان‌های پاکیزه باشند، انسان‌های سالم باشند. این یه اصل خداوند رو مطرح می‌کند عزیزان. اگر بخواهد یه بنیادی باشد که خداوند امضای اون کند، اگر بخواهد یه فکری، یه طرحی باشد که امضای حضرت باری تعالی پای اون باشد و پیغمبر هم موظف به امضای اون باشد، نیاز به دو چیز دارد: یه شروع خوب، دوم استمرار خوب. هم از ابتدا حرکت پسندیده‌ای باشد، از ابتدا در اون نیت شومی نباشد، از روز نخستین انسان قدم رو درست بردارد، یعنی علت محدثه درست باشد، انگیزه فکر شروع مقدس باشد. و بعد این کافی نیست، ممکن است انسان ها با یه فکر خوبی دور هم جمع بشن، بخوان یه کاری انجام بدن، اما بعد در میان اینها بعضی ها میان وارد میشن که اونها اهداف دیگه ممکنه داشته باشن، تمام این طرح متاسفانه مخدوش میشن. تمام این برنامه اون قداست و زیبایی و شکوه خودش رو از دست میدهد. شرط دوم اینه که فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، در این مسجد کسانی بروند بیایند که اینها مردان پاکیزه باشند، انسانهایی باشند که اینها شایسته باشند. پس بنابراین هم شروع خوب، هم استمرار خوب، هم آغاز با تقوا، هم استمرار و تدبیر با طهارت و هدایت، اینه که میتواند عامل سعادت و موفقیت در هر طرح و برنامه‌ای باشد و رضای خداوند به دنبال آن باشد. این رو هم میتوانیم از آیه کریمه استفاده کنیم. و در این قسمت هم ملاحظه فرمودید، باز این جمله‌ای که حضرت باری تعالی فرمود، اون بنایی که اساساً بر تقوا نهاده می‌شود، این قابل قیاس نیست با اون بنایی که برای بنیاد کناری از پرتگاهی نهاده می‌شود که هر آن در حال سقوط است. یعنی هنگامی که فکری، اندیشه ای، عملی زیر بنای اون تقواست، می نجنبم که کوه الوندم استوار محکم است. عملی که بر اساس تقوا باشد تکان نمی خورد. عملی که در آن خلوص نیت باشد، میخواد کتاب باشد، میخواد تحقیق باشد، میخواد بنا باشد، میخواد فکر باشد، میخواد مکتب باشد، جاودان و باقی میماند. اما یه فکری، یه بنایی، یه نظری، یه طرحی، یه کتابی، یه چیزی که زیر بنای آن مخدوش است، خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نفسه ایباد است، وقتی که زیر بنا خراب است، روبنایی به کار نمی آید. هنگامی که تقوا نباشه تو زیر ساخته چیز، نباید متوقع بود که این ادامه پیدا کند و مستمر باشد. این تشبیه بسیار زیبا با این کلمه علا شفا جرف هار خداوند سبحان مطرح می کند و بازگو می شود. فنهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. و بعد هم ما والله لا یهدی القوم الظالمین، ظالم بودن این جماعت رو مطرح می کند. کسانی که از طریق مسجد به اغراض خودشون برسن، ظالم ترین ظالم ها هستن. کسانی که میخوان در پوشش و در نقاب دین علیه دین قیام کنن، ظالم ترین ظالمان هستن. و باید از این جماعت ترسید که اینها مستوجب قهر و غضب حضرت باری تعالی خواهند. اونگاه فرمود لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتن فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. و متاسفانه اینها ادامه میدهند به این شیبه، لا یزال بنیانهم، مدام این بنا و بنیادی که اینها در فکرشون، در وجودشون و در خارج دارند، این نیست این بنیاد مگر بنا شده بر همین شکوک و همین دلهای پریشان و همین افکار سرگردانی که اینها دارند و همین ناپسندی که در رفتارشون وجود دارد، تا اون که لا انتقدت قلوبهم، تا این که دلهای اینها پاره پاره شدند، تا این که وجودشون متلاشی شدند. یعنی ها یه جماعتی هستند که بر کفر و نفاق خودشون مستمر و ایستادند. اینها با همین شیوه میخوان عمل کنند، لذا چاره نیست جز این که مسجدشون خراب شود، شخصیت اینها به جامعه معرفی شود و چهره مخدوش اینها کاملا برای مردم معرفی بشه و جامعه اینها رو بشناسد. و الله علیم و حکیم. خب این عرض به خدمت عزیزان مقداری که مناسب بود در این آیه بنده خدمت سروران و معظم اشاره کرده. هنوز هم میشه استفاده هایی از این بحث داشت، هم انطباقش در پاری از مسائل و گرفتاری های عالم اسلام که اگر زمینه بود انشاءالله بازگو خواهم کرد. اما یه جمله رو من عرض میکنم، به علت طرح بحثم این است که دوستان همگاه این رو سوال میکردن و بنده بسیار متعجب و شگفت بودم که شنیدم که جماعتی هم متاسفانه، بگویم ناآگاهانه، بگویم جاهلانه، نمیدانم چه تعبیر کرد کنم، گاهی این جمله رو بازگو کرده بودن در جمع این دوره آموزش ضمن خدمت مجموعه دبیران دینی نواحی مختلف مشهد که تدریس بوده بنده است. اینو دیدم من متاسفانه که گویا بعض از دوستان و بعض از این دبیران محترم هم چنین بحثی رو در کلاس‌های خودشون برای دانش آموزشون مطرح کرده بودند. آیه 109 سوره مبارکه توبه، علا شفا جرف هار فنهار بهی فی نار جهنم رو انتباه داده بودند بر ماجرای عرض به خدمتون 11 سپتامبر رو عرض به خدمت عزیزان، دو قلوهای نیویورک و فرو ریختن اینها و عرض به خدمتون اون ماجرای اونچنانی چیش اون با اون مناسبت دارد، این چی مناسبت داده است؟ شاید من مناسب نباشد پاری از مطالب رو بگم، اما چیزی نگذشت از این ماجرا، چیزی نگذشت از این ماجرا. یه فکسی دریافت شما که این از یه عرض به خدمتون از به اصطلاح حفاظ یا از مفتی های اهل سنت از امارات بود که اشاره کرده بود به این بحث که ببینید حقانیت این ماجرا و اون کسانی که اقدام به این کار کردند در کلام الهی تأیید شده است. خداوند در آیه 109 سوره مبارکه توبه اشاره به این ماجرا دارد. چی اشاره به این ماجرا دارد؟ این آیه 109 هست، شما تعداد حروف این رو بشمرید، خود آیه 109 هست، اون ساختمان 109 طبقه داشته است. عرض به خدمتون علا شفا جر و فلهار هم خب چون اون منطقه نزدیک به میسیسیپی است لذا زیر زمین سست است، این شفا جر و فلهار است. و بعد اون جرف هم گرفه، این جرف استریت و گرف استریت نام اون خیابانیست که در این چه این پدیده و چه این حادثه ای پیش آمده است. اون فرد عرض به خدمتون آدم وهابی که این رو نوشته بود آگاهان فهمیدن که علت چه بود، اما متاسفانه عده‌ای خیال کردن یه خوراک فکریست. این فرض کردن در کمال عدم اطلاع و وقوف به مباحث قرآن این رو گاهی حتی دیگرش کنم، من خیلی نخواستم باز کنم مثلا برواز سآل مسابقه این رو به پاری از عزیزان و بچه های ما داده بودن، این رو در دبیرستان ها مثلا مطرح کرد. پناه به خداوند میبریم از اون که ما بخواهیم گرفتار به مسئله شدیم که از آن نبی مکرم تعبیر به چه فرمودند؟ تفسیر برای من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، اون کسی که قرآن به برأی خویش تفسیر کند نشیمنگاه او قعر جهنم و آتش خداوند است. عزیزان مبنای تفسیر کتاب خداست، سنت نبی مکرم است، ابزارهایی که میتوان به اون تفسیر کرد یا ابزار نقلی است یا ابزار عقلی است در حد خود و فرا خودش، نه تفسیر کتاب به کتاب، نه تفسیر کتاب به سنت به حدیث و نه به هیچ کدام از این ابزارها کوچکترین اشارهی به استفاده به این مسئله به هیچ وجه من وجود نه در این نه در هیچ کجا، نه به کل این ماجراهای این چنین در کلام الهی ندارد و نخواهد داشت. این یه سوء استفاده از این و شاید تأییدی برای پاره از مطالب بود، اون هم یه ماجرایی که هیچ چیز اون تا الان معلوم نیست، یعنی یه ماجرایی که اول اون 109 طبقه نبود 124-5 طبقه است اون ساختمان. اولا که این اصلا مشخص نشد که این ماجرا چی بود، ماهیت اون کدام بود، من بلدم بحث اونچنانی بکنم و نه دایه ورود به این قضایی ها رو دارم، اما همین مقدار عرض میکنم اونهایی که این ماجرا رو تحلیل می کردند وقتی که بازگو می کردند هیچ لیستی سازمانهای هوایی امریکا از مسافرین این هواپیما ها عرضه نکندن، مثلا لیست این مسافرین کو، نام این ها مطرح نشد، لیست این ها مطرح نشد، این ها کدام بودن؟ اگر ادعا می کردن 8 هواپیما برو بوده شده است و 4 دیگه کجا بود، مگه هواپیما رو کسی می شود در جیبش پنهان کنن؟ معلوم نشد این 4 هواپیمای دیگه کجا رفتند و چه سرشون آمد و کجا، هیچ کس نمی داند. این چطور بود که به طبقه 67 هم زدم و از پایین ساختمان به زیر آمد و فروری هیچ بینه فهمید این را، آنچنان پیچیده و آنچنان مرموزانه طراحی شده بود این ماجرا که مثل این که به نظر پاری از صاحب نظران می آمد گویا مثل اینکه این ماجرا برای اون طراحی شده بود که بالاخره افغانستان به خاک و خون کشیده شود، عراق به خاک و خون کشیده شود و مقاصد دیگری در این منطقه به طور کلی ضربه به کمر امت اسلام بخورد به بهانه اون دو برج دو غلو، شاید اهداف دیگری هم در پس اون باشد که خداوند نکنه این رنگ دشمنان اسلام رو با آبروی قرآن به خود اون جماعت برگرداند. حال ما اونچنان ساده انگار باشیم که از جمله یک کسی برحال بیایی و بخواییم سخن به اونجا برسد که در فلان سایت بنویسد که کتاب قرآن هم تأیید فلان عمل تروریستی جماعت فلان نکرده است، در آیه 109 سوره مبارکه توبه به ادعای علمای اسلام به اسم اون کسان رو هم بنویسد تو اون سایت. ما چگونه بعد بیریم حالا بنشینیم و تفسیر آیه بکنیم و بخواییم چنین مطلب ناپسندی و از اذهان دور کنیم؟ همین مقدار بسنده میکنیم انشاءالله خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به نور قرآن منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده صحیح، برداشت خداپسندانه و عمل به مزامین نورانی قرآن رو از ما دریغ ندارد. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات اینها بفرمایید. چه در مضمون آیه مسجدی که میخواهد عامل هدایت یا زلالت باشند، چه در این جمله پایانی که عرض کردم خدمت عزیزانی هشدار بود همیشه در گوشمون باشند که لا یضرکم من ضل از اهتدیتم. انسانی که میخواهد در وادی هدایت قرار بگیرد باید خیلی آفات رو مراقب باشد. انسان که نمیتونه از هر کجا تغذیه بشه، مگر هر کسی ادعا کرد این آیه رو بنده میگویم تفسیر فنونی دارد، اصولی دارد، اصول هر چیزی سبکی داره، هر دانش شما باید بشین یک استایلی دارد، سبکی دارد، با اون آقای غربی ها تفسیر هم سبکی دارد، مناهجی دارد، مقدماتی دارد. هر حرفی رو که نمیتونه تحت عنوان تفسیر مطرح کرد و گفت یا شنید و قبول کرد و مطالبه دلیلی نکرد و استنادات رو نپذیرفت و مثلا برحال این بحث اساسیست و باز هم دعا میکنم که خداوند سبحان آنی رو کمتر از آنی ما رو در فهم کلام خودش حتی به خودمون وا مگذارد. اشاره شد روز روز ولادت وجود مقدس و با سعادت حضرت هادی علیه السلام و خداوند توفیق بدهد که دلها بتواند به سوی مزار تابناک و مزجع متحر آن بزرگ پری بکشد و بالاخره بیستیم در آن شهری که سر من را آه هران کسی که نگاه به اون بقعه و بارگاه می کند سرور دل و وجود اون رو می گیرد و شادمانی در دل او می نشیند. امام همام که شخصیت بزرگوار او هم در حالی از مظلومیت و حالی از قداست نهفته است و شاید پاری از ابعاد زندگی اون بزرگ برای خواص اصحابشون هم به دلیل اون فشار خاصی که عباسیون بر وجود نازنینشون داشتن مکشوف نشد و باز نشد. خداوند سبحان ما رو قدردان مقام شامخ اولیاء امون به حق محمد و آل محمد قرار بدهد.